7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادری جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امریکا بعد از اینکه طالبان پوهنتون‌ها را بر روی دختران مسدود کرد، گفت که با متحدان خود در مورد در تماس است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان شب گذشته اعلان کرد که همه پوهنتون‌ها تا امر ثانی بر روی دختران مسدود خواهند بود. ادریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا، اواخر دیشب گفت که قصر سفید این تصمیم طالبان را با شدت محکوم می‌کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، هم دیروز گفت که واشنگتن می‌بیند که برای پاسخگو قرار دادن طالبان چه کار کرده می‌تواند. باربارا وودوارد، سفیر برتانیا در ملل متحد، این تصمیم طالبان را یک نقص آشکار دیگر حقوق زنان خوانده محکوم کرد. بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. اما طالبان دیروز تصمیم گرفتند که پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران مسدود کنند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، میگوید که طالبان روز شنبه دو امریکایی را رها کردند. او گفت که به نظر میرسد که طالبان این کار را به عنوان حسن نیت انجام دادند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا که دیروز در کنفرانس در واشنگتن سخنرانی میکرد، همچنین گفت که ایالات متحده با مذاکره با طالبان برای رهایی امریکایی های اسیر در افغانستان ادامه میدهد. اما آقای پرایس نگفت که چه تعداد امریکایی ها در افغانستان زندانی اند. بیماری مشکوک در ولایت زابل جان دو کودک را گرفته و نزدیک به 80 تن دیگر بستری شدند. موارد فعال این بیماری در ولسوالی شاهجوی دیده شده است. عبدالحکیم حکیمی، رئیس صحت عامه طالبان در زابل، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
یک مریضی که خونریزی دهن و بینی را داره، سرفه و تاو داره، با وجود آمده و همچنان بخاطر تشخیص یقینی و لابراتواری سمپلای مریضی را گرفته و به مراکز مجهز روان کرده.
تا کنون نوعیت این بیماری معلوم نشده است. حدود 6 ماه پیش نیز مقامات محلی این ولایت از شیوع بیماری کولرا در چندین ولسوالی خبر داده بودند. مقام های طالبان در پروان از بازگشایی سالنگ ها پس از آتش سوزی در آن خبر می دهند. در نتیجه این آتش سوزی که از حریق چند تانکر تیل در داخل تونل سالنگ به میان آمد، به قول مقام ها 31 تن کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند. ملا عزیز الله عمر، قماندان امنیه طالبان در پروان، شام روز سه‌شنبه برای رادیو آزادی گفت که امروز چهارشنبه تنها موترهای مسافربری رفت آمد کرده می توانند.
ما میاد از سالنگ آمدیم، او طرف هم رفتیم، راه خلاص شده، مشکل نیست.
به گفته آقای عمر، عمله کمکی این تونل را از وجود وسایط سوخته و بجامانده از آتش سوزی پاکاری کردند. قماندان امنیه طالبان در پروان می افزاید که کاروان‌های تجارتی، وسایط سنگین وزن و باربری 2 الی 3 روز بعد اجازه عبور از شهرهای سالنگ را دریافت خواهند کرد. و بن والاس، وزیر دفاع برتانیا، میگوید روسیه میخواهد که از ایران تیاره‌های بدون سرنشین به دست آورد. او گفت که مسکو در عوض به تهران وسایل نظامی پیشرفته میدهد. بن والاس که دیروز سه‌شنبه در پارلمان برتانیا در لندن صحبت میکرد، افزود که ایران به یک حمایت کننده مهم نظامی روسیه مبدل شده است. وزیر دفاع برتانیا افزود که این اقدام روسیه و ایران شرق میانه و همه جهان را به خطر مواجه میکند. پایان اخبار. ساعت 7:34 صبح. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واکنش جامعه جهانی در برابر مسدود شدن پوهنتون‌ها بر روی زنان و دختران در افغانستان.
رابرت وود، فرستاده امریکا برای سازمان ملل متحد، گفت که طالبان این توقع و انتظار را نداشته باشند که به عضویت جامعه جهانی پذیرفته شود.
شهرهای سالنگ دوباره گشوده شد
و برای مطرح باربری شاید یکام روز و دو روز در بر بگیره. از خاطر ازی که همی مسافرین یک دفعه ضرور است که اینا هر جا انتظار استن اینا بره و بعد از او باز دو سه روز بعدش برای مطرح کلانه.
از وضعیت متقاعدین در فرا نیز گزارش داریم.
از وقتی که حکومت امارات به روکار آمده تا همی ساعت ما معاش ندیدیم.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طالبان در اقدام تازه تحصیل دختران را در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی به تعلیق درآورد. آنها پس از به قدرت رسیدن در ماه آگوست پارسال آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را متوقف کرده بودند. این اقدام طالبان چه در آن زمان و چه اکنون واکنش‌های جامعه بین‌المللی را برانگیخته است. جامعه بین‌المللی حتی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را با رعایت حق آموزش و تحصیل دختران مشروط ساخته است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آمریکا، بریتانیا و کانادا این تصمیم طالبان را محکوم کرده که دروازه‌های پوهنتون‌ها را بر روی دختران افغان بستند. در مکتوبی که از آدرس وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان عنوانی پوهنتون‌های اماراتی و خصوصی صادر شده، آمده که بر اساس فیصله کابینه تحصیل اوناس تا امر ثانی معطل شده است. دیر و زمانی که این مکتوب وزارت تحصیلات عالی طالبان نشر شد، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک درباره افغانستان دوام داشت. نماینده های بریتانیا و امریکا در نشست این تصمیم طالبان را تقبیه کردند. رابرت وود، فرستاده امریکا برای سازمان ملل متحد، گفت که طالبان این توقع و انتظار را نداشته باشند که به عضویت جامعه جهانی پذیرفته شوند. با گفته او، این در زمان امکان پذیر است که طالبان به حقوق همه افغان ها، به ویژه حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و دختران احترام بگذارند. سپس باربارا وودوارد، نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد، گفت که این تصمیم طالبان یکی دیگری از موارد نقص وحشتناک حقوق زنان بوده و یک ناامیدی عمیق برای دختران محصل است. در این حال وزیر خارجه کانادا نیز این اقدام طالبان را محکوم کرده و آن را ظالمانه خوانده است. میلانی جولی در صفحه رسمی تویتر خود نوشته که ممنوع کردن زنان و دختران از تحصیلات عالی آنان را از داشتن آینده بهتر محروم می سازد. وی همچنان گفته است که دسترسی مساوی به مدارج تحصیلات عالی حق زنان و دختران است. مولوی ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، در پایان مکتوب امضا کرده که دیروز به مؤسسات تحصیلات عالی صادر شده و نسخه آن با رسانه ها شریک ساخته شده است. مولوی ندیم 3 هفته پیش در ویدیوی ظاهر شده و گفته که آموزش و تحصیل دختران فرهنگ خارجی است. با گفته او، این فرهنگ در زمان شاه امان الله خان و ظاهر شاه در افغانستان ترویج یافته است. احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، در آن زمان در حساب تویترش گفته بود که این ویدیو از زمانی بود که مولوی ندیم والی کابل بوده است. شنکای کروخیل، کارشناس افغان، تعلیق پوهنتون‌های دولتی و خصوصی بر روی دختران را خیانت بزرگ خوانده است.
این تصمیم ندام احمد ندیم گرفته، من فکر میکنم در حق زن افغان بدترین جنایت است که میکنه. این خشونت بالا رفته، این موضوع، این مطلق نقص حقوقشان است. این را آقای ندام احمد باید بداند که مملکت هایی که بیشترین سرمایه گذاری را بالای تحصیل و آموزش دختران کرده باشند، اون مملکت ها میتونه که به طرف پیشرفت و خوشبختی برود.
طالبان در بهار امسال دستور داد که دختران میتوانند به مکتب بروند، اما زمانی که دختران به مکتب‌هایشان رفتند، دوباره دروازه‌های مکتب را بستند و مکتوبی دستور دادند که مکاتب تا امر ثانی مسدودند، ولی پوهنتون‌ها بر روی دختران باز بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
بعد از مسدود بودن شاهراه سالنگ پس از 4 شبانه روز، اکنون برخی از مسئولان حکومت محلی طالبان در پروان از باز شدن این شاهراه در ساعات اولیه روز چهارشنبه خبر می‌دهند. در این مورد گزارش از سالنگ داریم.
منابع مسئول می‌گویند قرار است شاهراه سالنگ پس از 4 شبانه روز صبح روز چهارشنبه دوباره برای ترافیک بازگردد. ملا عزیز الله عمر، قماندان امنیه طالبان در ولایت پروان، در این مورد شام روز سه‌شنبه به رادیوی آزادی گفت:
ما میاد از سالنگ آمدیم او طرف هم رفتیم را خلاص شد مشکل نیستم و تانکر آخری هم کشیده شد صبح برای موترهای ریزه هم برای موترهای مسافرینی که شمال میره یا جنوب میره یقینی اعلام میباشه صبح و برای موترهای باربری شاید یکام روز و دو روز در بر بگیره از خاطر ازی که همی مسافرین یک دفعه ضرور است که اینا هر جا انتظار استن اینا بره و بعد از او باز دو سه روز بعدش برای موترهای کلانم را باز است اونا هم میتانه برم.
با گفته آقای عمر، نیروهای عملیات بدنه‌های وسایط سوخته را از داخل تونل سالنگ بیرون کردند و این تونل در حال حاضر از وجود لاشه‌های وسایط سوخته و بجامانده از آتش سوزی پاک گردیده و سر از روز چهارشنبه تنها موترهای مسافربری می‌توانند که از این شاهراه عبور کنند. قمندان امنی طالبان در ولایت پروان همچنان می‌گوید کاروان‌های تجارتی از وسایط سنگین وزن و باربری 2 الی 3 روز بعد از روز چهارشنبه اجازه عبور از شاهراه سالنگ را خواهند داشت.
امروز از یکان موارد خاص به کسی اجازه نبود که او تره برای صرف از خاطر از این که امو موتره و سکواتورا و اتفایا امو دو چیزا را میشست.
قمندان امنی طالبان در ولایت پروان دلیل تأخیر در اجازه عبور کاروان وسایط باربری و سنگین وزن را جلوگیری از ایجاد ازدحام در شاهراه سالنگ به دلیل بسته بودن چهار شبانه روز این شاهراه میگوید. شاهراه سالنگ پس از آن جمعه شب گذشته بر روی ترافیک مسدود شد که به گفته مقامات محلی طالبان در پروان به اثر جدا شدن بدنه متحرک یا ماشین یک تانکر نفتکش و برخورد آن به سرک آتش سوزی به وقوع پیوست. به اساس معلومات برخی از منابع مسئول حکومت سرپرست طالبان در این آتش سوزی حدود 68 تن کشته و زخمی شدند. سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان به رادیو آزادی به روز سه‌شنبه گفت در این آتش سوزی 31 تن کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وی تمام قربانیان حادثه مسافرین از افراد غیر نظامی هستند که از داخل تونل سالنگ در حال عبور بودند. مسئولین حکومت محلی طالبان در حال اعلام میکنند که صبح روز چهارشنبه شاهراه سالنگ روی ترافیک باز میشود که صدها اراده از موتر کاروانهای مسافرین به خصوص رانندگان وسایط باربری در دو طرف جاده سالنگ جنوبی و سالنگ شمالی برای ورود به این گذرگاه کوهستانی در انتظار بسر برده با مشکلات روبروند. آنها برای باز شدن این شاهراه لحظه شماری میکنند.
برخی از قربانیان آتش سوزی در تونل سالنگ زنان و کودکانند. رادیو آزادی با فرد صحبت کرده که در این رویداد 5 عضو خانوادش جان باختند. از این میان 3 تن آنها کودکان هستند. در این رویداد آتش سوزی که شنبه شب رخ داد در کنار تلفات جانی و مردم و تاجران خسارات مالی هنگفته وارد شده است.
نصیب ناشر برادر حنیف ناشر است که در مورد کشته شدن برادرش قصه می کند. وی می گوید برادرش در این روز با خانوادهش از ولایت کندز به سوی کابل در حرکت بود. آقای ناشر روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت برادرش بعد تازگی در کابل وظیفه گرفته بود.
ناشر صاحب چند روز قبل از کابل به کندز آمد و پس از گذراندن چند روز دوباره با خانوادهش رای کابل شد. به هنگام رسیدنشان به تونل سالنگ این حادثه رخ داد و تمامشان به شهادت رسیدند. او با همسر و 3 فرزندش به شهادت رسیدند.
به گفته آقای ناشر برادرزاده هایش که همه پسر بودند 12، 8 و 6 ساله بودند. شنبه شب در نتیجه انفجار یک تانکر نفت در تونل سالنگ تلفات جانی و مالی زیادی به میان آمد. بانک ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و حمید الله مصبا سخنگوی وزارت فواید عامه و شرافت زمان سخنگوی صحت عامه حکومت طالبان در مورد جزئیات تازه این رویداد به رادیو آزادی معلومات ندادند، اما سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان ناوقت روز دوشنبه با فرستادن پیام به رسانه ها گفته بود که در این رویداد 31 تن کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند. او همچنان گفته بود که عملیات تصفیوی هنوز هم در ساحه جریان دارد. به دلیل این رویداد شاهراه سالنگ هنوز هم برای رفت و آمد بسته است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت با بسته ماندن راه سالنگ میلیون ها افغانی به تجاران زیان وارد شده است. وی افزود که این مسیر هرچی زودتر باید باز شود.
اگر این راه برای 1 ساعت یا 1 روز مسدود باشد برای ما میلیون ها افغانی ضرر می رساند. مشکل دیگر این است که مواد غذایی مثل آرد، گندم و مواد سوختی از سمت شمال می آید و بسته بودن راه روی نرخ ها در مارکت تاثیر زیاد میگذارد. اگر امروز یا فردا این راه باز نشود، تاثیر آن به وضاحت روی نرخ ها در بازار آشکار خواهد شد. بازار که هم کارکیگی
به گفته آقای الکوزای، در حال حاضر صدها موتر باربری در دو سمت تونل سالنگ متوقف ماندند. اما وای در مورد این که در نتیجه آتش سوزی در تونل سالنگ برای مردم و تجار چی اندازه زیان مالی وارد شده، معلومات دقیق در دست نداشت و گفتنی است که در سالهای گذشته نیز در این مسیر در نتیجه برفباری های شدید به مردم تلفات جانی و مالی هنگفت وارد شده است. رادیو آزادی
دوره نهم واکسین پولیو یا فلج اطفال روز پنجشنبه به پایان می رسد. در این کمپاین که روز دوشنبه آغاز شده، کودکان در 26 ولایت افغانستان واکسین می شوند. همکارم مقیمینای با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در این دور 7 میلیون کودک در 242 ولسوالی واکسین می شوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که با کمک دونرها و دیگر نهادهای بین المللی می تواند بیماری پولیو را در افغانستان و سایر کشورها محو کند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که تاکنون موارد مثبت پولیو در آن دیده می شوند. سازمان صحی جهان WHO میگوید که فلج اطفال یک بیماری بسیار خطرناک بوده و مردم اغلب اهمیت و تاثیر واکسین را در پیشگیری از عواقب غیر قابل برگشت این بیماری دست کم میگیرند. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که پیش از این در جریان سال 2022 میلادی 8 دور کمپاین پولیو را راه اندازی کرده و این دور نهم است که روز پنجشنبه پایان می‌یابد. در این کمپاین مناطق مرکزی، شمال غرب، شمال شرق و جنوب شرقی افغانستان شامل 26 ولایت در نظر گرفته شده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
ما با استفاده از این 8 کمپاین توانستیم که واقعات پولیو را نسبت به گذشته کاهش بدهیم. ما در یک سال گذشته تنها 2 واقعه مثبت داشتیم که نسبت به سالهای قبل خیلی کم است.
به این ترتیب 2 واقعه مثبت امسال در پکتیکا و کنر، 4 واقعه پارسال و 56 واقعه در سال 2020 میلادی در افغانستان ثبت شده است. مقام‌های پاکستانی چند ماه پیش گفته بودند که حداقل 20 مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان را در ایالت خیبر پشتونخوا ثبت کرده.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
روزا اوتونبایووا، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، از فعالیت شاخه خراسان گروه تندلو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ابراز نگرانی می کند. خانم اوتونبایووا دیروز در سخنرانی خود در شورای امنیت به تنش‌های مرزی میان طالبان و پاکستان هم اشاره کرده و آن را مایه تشویش خوانده است. باز هم همکارم مقیم نایبا جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
روزا اوتونبایووا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست شورای امنیت در نیویورک گفت که در 3 ماه گذشته از بسیاری مناطق افغانستان دیدن کرده و اکثر افغان‌ها با او گفتند که نگران آینده ایشانند. خانم اوتونبایووا در کنار مشکلات اقتصادی افغان ها درباره فعالیت تروریست ها در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است. او در این مورد بیشتر گفت:
ما نسبت به فعالیت های اخیر شاخه خراسان داعش، به ویژه حمله بر سفارت روسیه، حمله بر سفارت پاکستان و حمله به هتلی که بسیاری از چینی ها در آن اقامت دارند، بسیار نگرانیم. از سوی دیگر درگیری های مرزی میان افغانستان و پاکستان ما را به تشویش انداخته، ولی مخالفت قابل توجهی علیه طالبان در داخل افغانستان وجود ندارد.
اما خانم اوتونبایووا افزود که مردم عادی افغانستان با اکثر اقدامات طالبان مخالفند. رئیس ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در کابل در سخنرانی خود در شورای امنیت به تصمیم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در 13 ماه نوامبر اشاره کرده که از قضات خود خواسته تا حکم حدود و قصاص را صادر کنند. به گفته خانم اوتنبایوا این مجازات نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی است. او در ادامه سخنرانی خود گفت که آنها از طالبان می خواهند که مجازات شرعی را به شیوهی که در اکثر کشورهای اسلامی تطبیق می شود اجرا کنند. طالبان تا کنون تعدادی از زنان و مردان را در ولایت‌های مختلف افغانستان شلاق زده و در مورد یک نفر را در ملای عام اعدام کردند. رئیس دفتر یونما در رابطه با فساد اداری گفت که فساد در حکومت طالبان به طور کلی نسبت به زمان جمهوریت به میزان قابل توجه کاهش یافته، اما سطح پایین فساد در 6 اخیر نگران کننده است.
بیشتر از خبر،
و دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری بامدادی همکارم برشنا نظری باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه انسایدر چاپ ایالات متحده آمریکا در آخرین شماره خود به موضوع قاچاق دلار و طلا از افغانستان در سالهای اخیر نظام جمهوری پرداخته است. نشریه انسایدر که قبلا زیر عنوان بزنس انسایدر نشرات میکرد، از سال 2007 میلادی در ایالات متحده منتشر میشود و بیشتر به مسائل مالی و اقتصادی توجه دارد. این نشریه گفته است که در ماهای اخیر نظام جمهوری در افغانستان که طالبان به پیشرفت‌های دست یافته بودند، قاچاقبران به صدها میلیون دلار و هم مقدار زیاد طلا را به بیرون از افغانستان انتقال دادند. نشریه انسایدر با استناد به اسناد حکومت مخلوعی افغانستان و اظهارات مقامات پیشین حکومتی نوشته است که در 3 نخست سال 2021 میلادی که ایالات متحده قصد خروج قوای خود را از افغانستان داشت، مقدار 59.7 میلیون دلار پول نقد و یا به شکل طلا از طریق بندر حیرتان از کشور قاچاق شده است. این مقدار پول صرف در 3 کشیده شده است، اما نشریه در ادامه گفته است که در سالهای 2019 و 2020 و در جریان 13 ماه این مقدار به 842 میلیون دلار میرسد که به طور قاچاقی از کشور خارج شده است. نشریه همچنان گفته است که مامورین گمرک ازبکستان نیز انتقال این مقدار پول را در اسناد خیش ثبت کردند. مقاله نویس در ادامه نوشته است که یک تعداد از مقامات حکومت افغانستان در روند قاچاق اسعار همکاری کرده بودند. در نشریه ادعا شده است که دفتر رئیس جمهور غنی نیز از روند قاچاق مطلع بوده، اما برای جلوگیری از آن کار کردن نمی توانست. در این حال روزنامه ایندین اکسپرس چاپ هند در مورد تصمیم تازه حکومت هندوستان در زمینه استقلال اقلیت‌ها در هند مطلبی را به نشر رسانده است. در مقاله گفته شده است که وزارت داخله هندوستان در این مورد برنامه ریزی می کند که روند پذیرش یا استقرار کسانی را که از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به آن کشور می روند سهل تر بسازد. با آنکه جزئیات بیشتری در مورد چنین تصمیم ارائه نشده است، اما پارلمان هند در مورد فراهم آوری تسهیلات ویزه و سایر امور اداری بحث کرده بود. از این اقلیت‌ها به عنوان پیروان ادیان مختلف از جمله مسیحی‌ها، بودایی‌ها و حتی سیک‌ها نیز یاد شده است که در کشورهای نزدیک به هندوستان زندگی می‌کنند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، تعداد زیادی از سیک‌ها و هندوهای افغان نیز با اخذ ویزه به هندوستان رفتند.
صدها کارمند نظامی و غیر نظامی بازنشسته در ولایت فرا شکایت دارند که معاش سالانهشان داده نشده است. آنها از رسیدن زمستان نیز نگرانند. مسئولان طالبان در مورد چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک فرد بازنشسته یا متقاعد آغاز میشود.
از وقتی که حکومت امارات به رو کار آمده تا همین ساعت ما معاش ندیدیم.
پس از چندین سال کار در بخش نظامی، اکنون از صبح تا شام با کمر خمیده و روش سفید مجبور است تا لقمه نان به خانواده 8 پیدا کند. ظریف 70 ساله باشنده ولسوالی شیبکوی قلعه قایفرا است. او میگوید که 25 سال به صفت عامر اپراسیون کندک عملیاتی در کماندان امنی فرا کار کرد. او 5 سال پیش بازنشسته شد. اما در بیش از 15 ماه گذشته از وقتی که طالبان به قدرت برگشتند، او حقوق سالانه تقاعدش را دریافت نکرده.
مصارف زندگی من نمی‌کنه، من روزمره جاری دست من مارکت مسئله نه بودت نظافت و کارو بدبختی من نمی‌گه که من نفقه یالداری خود پیدا کردم.
او از حکومت سرپرست طالبان چی می‌خواهد؟
خواستم از حکومت امارات اسلامی امیز که برادر جان در اگر اسلام بشر دوست با در مشکای متقاعدین توضیح کنه که سرمای زمستون به پیش آمد، مردم لباس مایه، مردم حساب کتاب مایه.
تنها ظریف متقاعد نظامی نیست که از اجرا نشدن معاش سالانه شکایت دارد. حقوق سالانه متقاعدین از 100 هزار افغانی تا 200 هزار افغانی است. عبدالقدوس 75 سال بازنشسته غیر نظامی است که میگوید اگر حقوق متقاعدین پرداخت نشود، آنان در زمستان امسال با مشکلات اقتصادی بیشتر روبرو خواهند شد.
بخور نمیر یک زندگی داریم و قدم گذاره مینیم. ما از امارت اسلامی خواهش داریم که همین معاش متقاعدین باید بدیه، اگر نده اینا بیچاره نه معاش داره نه عوایدی داره، تعداد فامیلای اینا هم زیاد است.
یک فعال حقوق زن در فراک نخواست به دلیل امنیت نامش در گزارش گرفته شود. به رادیو آزادی گفت که یگانه امید افراد بازنشسته پرداخت حقوقشان است.
اگر معاشات اینا پرداخت نشه، اینا چی بخورن؟ از کجا پیدا کنن؟ درآمد نداشته باشه، می لقمنان به خوب اولاد خانواده خواست کجا پیدا کنن؟
دوست محمد مدیر محاسبه تقاعد ریاست مستوفیت طالبان در فرا است. او مشکل موجود را میپذیرد. او بیان که جدول زمانی مشخص در مورد پرداخت حقوق متقاعدین در فرا سخن بگوید، با آنان چنین وعده میدهد:
ریاست خزینه تقاعد از ولایات تمامی اسناد معتبر متقاعدین را به مرکز خواستند. حقوق متقاعدین تا فعلا به مدت 2 سال میشود پرداخت نشود و مسئولان هم در همین جستجوی کار هستند که حقوق متقاعدین انشالله طور شفافیت و بهتر پرداخت کنند.
او میگوید که بیش از 1000 کارمند بازنشسته از جمله 300 عضو سابق نیروی نظامی در ادارهشان ثبتند. طالبان در روزهای نخست بازگشتشان به قدرت گفته بودند که تمام حقوق متقاعدین را میدهند. اما حال که از آن زمان بیش از 1 سال میگذرد، افراد بازنشسته مثل عبدالجبار همچنان منتظر روزی هستند که آن وعده طالبان عملی شود.
ما ری سفید مردم هستیم، ما فامیل ما، خود ما و خانم مردت سرسفید ری سفید هستیم. نمیتونه که حال ما نز بیل زدن، نز مزدوری، نز کار که ماش تقاوت مربوده که ما روزمره مصرف خورخو بکنیم.
پیام ها و نظریات شما.
ما تو روز است که در قصابی 24 ساعت تو قصابی نیز مثال که یک روز دفع کشتار کردیم در 2 روز 3 روز سودا نمیشه. حالا فعلا حالا داریم 3 روز شده که قصابی ما میال قایم هم است. روزی که کشتار کنیم مثالش در یک روز یک دانه گوساله را کشتیم در 4 روز سودا نشد، در 3 روز سودا نشد. اگه مثالش هوای گرم باشه چیز باشه مجبور است یا گوشت خراب میشه، مجبور است که در فلیزر مانده شه این گوشت ها.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و در زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگه مریضی، بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد؟
از ولایت غور ولسوالی پسابند مسات که میای 17 سر آرد به ما میرسه، از 40 فکر کرای مصرف میکنم. اونا مؤسسه به نام خار و غریب میاده، به اینجا که میاده همه دارا و خار و غریب همه که میگیره سرنفوس تقسیم میکنه 17 میرسه. غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه.
زمستان آمد، تازه یک سو پرچوی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه، یک برق سیام این رقم در 24 ساعت میکن و ما مخل میباشیم، خانه را گرم کده نمیتونیم، بلش سعی کنی که تا چقدر زیاد مد
مردم زغال نداره، دی از همه بدبختی که حال برقا اصلا هیچ برقا نیست، برقا روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمانن زغال نخریده، حالی هم که برقا دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده. مصارف آبم به برق بنده، بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042 02 21
1245 01.